رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه‌ای پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و بخشنده. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، همراهان رادیو اقتصاد. صبح همه شما بخیر باشه. امروز 17 بهمن 1403 مصادف هست با 6 شعبان 1446 و 5 فوریه 2025. امروز چهارشنبه است، انشاءالله که چهارشنبه خوبی پیش روتون باشه. صبح همه شما بخیر، با ما همراه باشید. اینجا رادیو اقتصاد. زندگی هیچ لذتی بالاتر از این نیست که یک نفر بتونه با بودنش بهانه قشنگی بشه برای خنده های از ته دل دیگران. امیدوارم که خنده هاتون مستدام باشه و شادی هاتون افزون، و امیدوارم امروز چهارشنبه رو به خوبی و خوشی آغاز کنید. اگر میخوای توی زندگیت آرامش داشته باشی، از هیچ کس توقع نداشته باش و بیمنت آدمها رو دوست داشته باش. یک روزی میاد که تمام زندگیمون از جلوی چشمامون میگذره، پس کاری کنیم و به گونه‌ای زندگی کنیم که ارزش دیدن داشته باشه. همراهان عزیز، شنوندگان رادیو اقتصاد، ما به اتفاق همکارانمون از پخش این شبکه رادیویی همراه شما هستیم تا ساعت 14. امیدواریم فرصت کنید برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما خوبان میشه بشنوید و مورد توجهتون واقع بشه. ضمن اینکه میتونید از طریق خطوط ارتباطی با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه، همینطور از طریق سایت رادیو اقتصاد و از طریق پیام رسان‌های داخلی به نشانی @ رادیو اقتصاد ما رو همراهی بفرمایید و امیدواریم امروز براتون بهترین ها اتفاق بیفته. در ایام الله دهه مبارک فجر قرار داریم، فجر پیروزی انقلاب اسلامی، و این دهه رو گرامی می‌داریم. از شما دعوت می‌کنیم اولین برنامه رو در این بخش بشنوید. ما می‌توانیم.
ما می‌توانیم. مشاهده پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واکسن‌هایی که در این قطعه کشور ما داریم تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما می‌توانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
از وقتی که یادم میاد پدرم آرزوی خونه خریدن داشت. من تو خونه پدر بزرگم به دنیا اومده بودم. آخه پدرم و مادرم تا سالها توی یکی از اتاقهای اونا زندگی میکردن و من و خواهرم هر دومون همونجا به دنیا اومدیم. بعد فوت شدن پدر بزرگ و مادر بزرگم خونه فروخته شد و بین بچه ها تقسیم شد و پدرم با سهمش رفت و یه خونه کوچیک اجاره کرد. پدر من کارگر ساده که کارخونه فولاد بود، جایی که کوره های بزرگش هم پوست رو آتیش میزد و هم چشم کور میکرد. آدم ساده ای بود. همه ی عمرش رو کار کرد تا وقتی که من به سن 15 سالگی رسیدم بالاخره موفق شد یه خونه بخره. چنان برقی تو نگاهش بود که انگار دنیا رو بهش داده بودن. هیچ وقت یادم نمیره وقتی اسباب بردیم خونه خودمون و وقتی وسایلا رو تو کنج کنج خونه جا دادیم، رفت و برای شام کباب گرفت. بعد خوردن غذا یه نفس عمیق کشید و گفت بالاخره میتونیم تو خونه خودمون سر روی بالش بذاریم. خدایا شکرت. یه جور از ته دلش خدا رو شکر کرد که من تو اون سن حالم یه جوری بود. پدرم همیشه تو زندگیش درآمد کمی داشت، اما هر چی در می آورد برای ما خرج می کرد. یادم عاشق فوتبال بود و کفش میخی، اما هیچ وقت برای خودش نخرید، چون همیشه یا من لباس می خواستم یا خواهرم، یا مدرسه‌مون خرج داشت، یا خونه باید تعمیر می شد، یا چه می دونم فصل مسافرت بود، یا که هیچ وقت بهش فرصت رسیدن به آرزوهای خودش رو نمی داد. وقتی که بزرگتر شدم همیشه ازش میپرسیدم بابا واسه چی کار کنم خوشحال بشی؟ میگفت فقط درس تو بخون و موفق شو. جوری موفق شو که خونه و ماشین واسه آرزو نباشه. منم گوش دادم. 2 سال مونده بود به کنکور. شب و روزم رو گم کرده بودم. خیلی خیلی درس میخوندم. میدونستم فقط اگر دانشگاه دولتی اونم تو شهر خودمون قبول بشم میتونم ادامه تحصیل بدم. میدونستم واسه ماهایی که مدرسه دولتی میریم و پول مدرسه غیر دولتی و کلاس کنکور و استاد خصوصی و چه میدونم معلم ویژه رو نداریم، قبول شدن تو دانشگاه سراسری 3 برابر سخت‌تره. واسه همین درس خوندن شده بود خواب و خوراکم. دلم میخواست پزشکی قبول بشم، چون دور و بر ما هر کی تو فامیل دکتر شده بود پولدار شده بود. 2 سال سخت گذشت و من رسیدم به کنکور. همون هفته نحس زندگی من. نمیدونم از کی و کجا چنان آنفلانزایی گرفتم که نگو، جوری که روی پاهام هم نمیتونستم وایسم. روز کنکور سراسری به زور چشمام تستا رو میدید و همون جوری که انتظار میرفت رتبم خیلی بد شد. دنیا روی سرم خراب شد، چون اگر دانشگاه قبول نمیشدم باید میرفتم سربازی و میترسیدم بعدش پشتم باد بخوره و بیخیال درس بشم. تقریبا چند هفته از اتاقم بیرون نیومدم مگه فقط برای خوردن غذا. یه روز دیدم بابام با خوشحالی اومد خونه، گفت مژده بده پسرم، مژده بده پزشکی قبول شدی. انقدر تو احوال خودم غرق شده بودم که یادم رفته بود نتایج دانشگاه آزاد اومده. خواهرم و بابام اسممو چک کرده بودن و متوجه شده بودن چشم پزشکی قبول شدم، ولی من که نمیتونستم برم دانشگاه آزاد. بابام گفت پسرم بخواد آقا دکتر بشه من خرجش نکنم، تو برو خوب درستو بخون خرجش با من. گفتم آخه چطوری؟ گفت اگه شده خونم رو میفروشم، اما تو برو با به آرزوت برس. دقیقاً 2 ترم مونده بود دانشگاه هم تموم شه که خونه رو فروختیم و شهریه دانشگاه آزاد دادیم. همون روز دست پدرم رو بوسیدم و بهش قول دادم واسش بهترین خونه شهر رو بخرم. سالها گذشت و من حسابی کار کردم و به قولم عمل کردم. روزی که میخواستم ببرمش و خونهی که واسش خریده بودم و بهش نشون بدم، دومین اتفاق نحس زندگی افتاد. تو راه تصادف کردیم، جوری که به سر پدرم ضربه خیلی سختی وارد شد و بینایی هر دو چشمش رو از دست داد. خیلی سخته خودت چشم پزشک باشی اما نتونی نور چشمای پدرتو حفظ کنی. نیاز به پیوند قرنیه چشم داشتم و خب پیدا نمی شد. یعنی منی که خودم چشم پزشک بودم به خاطر شدت تحریم ها نتونستم برای پدرم یه قرنیه مصنوعی تهیه کنم و چون صدمات ناشی از تصادف خیلی زیاد بود نمیتونستم پدرم رو به کشور دیگه هم ببرم و در نهایت پدرم قبل دیدن خونه‌ای که واسش خریده بودم نور چشماش رفت. حالم خیلی بد بود. با خودم فکر میکردم باعث و بانی تمام این مشکلات منم. واسه همین به خودم قول دادم حتی اگر شده برای پدرم یه قرنیه مصنوعی بسازم. بیشتر از 4 سال کار کردم، تحقیق کردم، با چند تا از بچه‌های دوران دانشگاه در کنار کارهای مطب و بیمارستان یه شرکت دانش بنیان تأسیس کردیم و به شکل تخصصی روی بومی سازی قرنیه مصنوعی کار کردیم. کار جدی.
بافت قرنیه بافت شفافی هستش و عملا مهمترین قسمت اپتیکی چشم رو تشکیل میده. اگه چشم رو به عنوان یه دوربین در نظر بگیریم، مهمترین لنز این دوربین بافت قرنیه هست. هر آسیبی با توجه که بافت قرنیه در معرض محیط اطراف هست میتونه قرنیه رو دچار نامنظمی یا کدورت بکنه و فرد دچار مشکل بشه و در موارد شدید که درمانهای دیگه مؤثر نیستن پیوند بافت قرنیه لازم میشه.
تحقیقات ما بیش از 4 سال طول کشید. آزمون خطاهای بسیار بسیار زیادی داشتیم اما خب از قدیم گفتن جوینده یابنده است. تو قدم اول موفق شدیم عمل پیوند قرنیه چشم رو به صورت کاملا خودکفا تو کشور خودمون انجام بدیم و در گام بعدی شروع به آزمایش‌های بالینی روی قرنیه‌های مصنوعی تولیدی خودمون کردیم.
مرکز قرنیه خب خیلی مهمتر از مرکز قرنیه رو درگیر کردم و جراحت جدی هستش. ابتدا سعی میشه با روش‌های دیگه، درمان‌های لیزری، لنزهای تماسی، به گاهی حتی ممکنه با عینک ما بتونیم دید بیمار رو برگردونیم، ولی مواردی که شدید هست و با این درمان‌ها دید بیمار قابل برگشت نیست، پیوند قرنیه میتونه به عنوان آخرین درمان در نظر گرفته بشه.
به جرأت میتونم بگم ما تو منطقه اولین کشوری بودیم که موفق شدیم قرنیه مصنوعی رو تولید کنیم. شاید در کل دنیا چند جای خاص مثل آمریکا یا چند کشور اروپایی یه همچین توانایی رو داشته باشن.
تولید قرنیه مصنوعی برای اولین بار در ایران، شرکت‌های دانش بنیان ایرانی توانستند با اتکا به مهارت و دانش ایرانی فناوری تولید قرنیه مصنوعی که تحت تحریم‌ها واردات آن به کشور محدود شده بود را بومی سازی کنند. قرنیه مصنوعی تولید شده با کیفیت قابل رقابت با محصولات مشابه و قیمت پایین‌تر برای نخستین بار در منطقه توسط جوانان ایرانی تولید شده که می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی با توسعه توریسم درمانی برای کشور ارزاوری نیز داشته باشد. اقتصاد دانش بنیان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند با بومی سازی تکنولوژی، رفع نیاز داخلی و ظرفیت سازی صادراتی برای کشور ثروت به ارمغان آورد.
ولی خب کار نشد نداره. مهم اینه که انگیزه‌ای که پشت تلاشامونه چی باشه. انگیزه من پدرم بود. پدری که ماحصل یه عمر کارگری و عرق ریختن جلوی کوره آتیش رو به پای من ریخت که آینده‌ام رو بسازه. بدون هیچ چشم داشتی و منی که اون روز با خودم عهد کردم منم هر چیزی رو که دارم به پاش بریزم و مهمترین چیزی که این روزا بهش احتیاج داشت نور چشماش بود.
قرنیه رو به عنوان یک لنز در نظر بگیرین که دچار نامنظمی شده و قدرت اون اپتیکیش، قدرت این لنز تغییر کرده. تو موارد شدید این بیماری باز ممکنه بیمار نیاز به پیوند قرنیه پیدا بکنه.
روزی که برای عمل قرنیه چشمش میبردمش اتاق عمل، دستم رو محکم گرفت و گفت پسر جون مهم نیست نتیجه کار چی میشه، تو برای من بهترین پسر دنیایی. برای فهمیدن این موضوع نیاز به دیدن نداره، با همه قلبم حس میکنم. با گفتن این حرف به قدری احساساتی شدم که فکر میکردم تمرکز کافی برای انجام عمل ندارم، اما همه عزمم رو جذب کردم تا این اتفاق رو رقم بزنم. اتفاقی که نه تنها دین من رو به پدرم ادا میکنه بلکه نتیجه تلاش کلی از همکارام رو که سالها تلاش کردن نشون میده.
اینجا بیمارستان تامین اجتماعی زابل هست و برای اولین بار قرار یک عمل مهم بر روی بیماران انجام شود. بیمارانی 64 و 65 ساله بینایشان دچار مشکل شده.
چشممه هیچی نمیبینم.
میعلیکش خواه اصلا این میبینم.
عمل انجام شد.
همه چیز آماده میشود. قرنیه چشم بیماران باید پیوند بخورد. هر عمل یک ساعت زمان نیاز دارد.
بعد چند وقت که پانسمان چشمای پدرم رو باز کردم، اولین تصویری که دید صورت من بود. صورت پر از اشک من که بالاخره موفق شده بودم دوباره نور رو به چشمای پدرم هدیه بدم.
پس از 24 ساعت نتیجه عمل مشخص شد. بیماران با حال عمومی خوب ترخیص شدند.
هرچی که به آقای دکتر قدردانی کنیم کمه.
48 سال نابینا باشو خب اوزان میشه سختین میده برمی سخت میده آره دیگه جوانش دو
وقتی قرنیه شفافیتش رو از دست بده و کاراییش رو از دست بده ما قرنیه رو میتونیم پیوند بکنیم.
بیماری‌های چشمی از آن دست بیماری‌هایی است که نباید از آن گذشت و بیمار باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کند. به گفته پزشکان متخصص این بیمارستان در حال حاضر هیچ محدودیتی برای این عمل وجود نداره و مردم میتونن با مراجعه سلامتی چشمشون رو دوباره به دست بیارن.
پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است که دانشگاه‌های جهان را رتبه‌بندی می‌کنند. در سال 2012 تا 2014 از ایران تنها یک دانشگاه و در سال 2015 دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در این رتبه‌بندی حضور داشتند. در سال 2018 این تعداد به 18 دانشگاه افزایش یافته است. در سال 2019 با ورود 11 دانشگاه شاهد حضور 29 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع 1258 دانشگاه برتر جهان از 86 کشور هستیم. در بین دیگر کشورهای اسلامی کشور ترکیه با 23 دانشگاه، مصر 19، مالزی 11، پاکستان 9 و عربستان و الجزایر هر کدام با 6 دانشگاه بعد از ایران در این رتبه بندی قرار گرفتند. رشد 129 برابری تعداد مدارک نمایی شده از ایران بعد از انقلاب اسلامی نسبت به قبل بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس و همچنین کسب رتبه اول منطقه و 16 جهان توسط ایران در سال 2017 در نظام رتبه بندی سایماگو نشان از رشد تصاعدی و چشمگیر علمی در ایران می باشد. این در حالی است که ایران در سال 1996 در رتبه 50 جهانی و 6 منطقه قرار گرفته بود. تعداد مقالات چاپ شده ایران از ابتدای انقلاب تا سال 2016 بر حسب گزارش ISI 69 برابر و بر حسب گزارش اسکوپوس 75 برابر شده است. ارتقای 19 پله رتبه کیفیت تولیدات مقالات علمی پراستناد کشور که از سال 2011 تا سال 2016 از رتبه 39 به رتبه 20 رسیده نشانگر کاربردی و اثر بخش بودن این مقالات است. در سال 2016 طبق اعلام پایگاه معتبر بین المللی وب آف ساینس ایران دارای 228 دانشمند برتر است. این رتبه بندی بر اساس تعداد مستندات علمی در پژوهش‌های محققان دنیا در 10 سال اخیر در 22 رشته موضوعی انجام شده است. این در حالی است که اساتید حوزه و علوم اسلامی جز این دانشمندان به حساب نمی آیند.
ما می توانیم.
موفق شده بودم برای اولین بار تو کشور و حتی در منطقه با قرنیه مصنوعی که تولید دانشمندان خودمون بود عمل پیوند قرنیه رو انجام بدم، عملی که یه دستاورد مهم برای حوزه پزشکی کشور به حساب میاد، دستاوردی که یه نشونه دیگه از اقتدار غیر قابل انکار کشورمون ایرانه.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ایران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از پر
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیش رفت.
بر اساس تحقیقات بین المللی، خانواده های صاحب فرزند لذت بیشتری از زندگی میبرند. گذروندن وقت با فرزندان موجب نشاط و شادمانی والدین میشه. اما متاسفانه در سالهای اخیر، عدم تمایل خانواده ها برای فرزندآوری باعث کاهش نگران کننده و بی سابقه نرخ رشد جمعیت در کشور شده که در بررسی روند جمعیتی ایران رکورددار آمار تهدید جمعیت در دنیاست.
ما چند وقت ازدواج کردیم؟
ما 15 سال.
چند تا فرزند داریم؟
همین یه دونه دختر داریم.
دوست داشتی خواهر یا برادر داشتی؟
خواهر بیشتر دوست دارم، چون مثلا بیشتر این چیزایی که تجربه میکنم به خواهرم بگم.
دوست نداشتم تنها یک تن فرزند بشم.
چرا؟
اونطوری تنها اونطوری تنها دیگه یه داداش خواهر داشته باشم بهتره.
چند سالیست مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا خانواده های ایرانی روز به روز کوچکتر شوند و تغییراتی در سبک زندگیشان پدید آید.
بر اساس مطالعات انجام شده و داده های آماری، حدود 19% از خانواده های ایرانی تک فرزند هستند که برهم خوردن توازن و تعادل نسل از اثرات نامطلوب پدیده تک فرزندی است.
به منزل آقای دکتر با 34 سال سابقه پزشکی سر میزنیم و نظر و تجربه ایشون و همسرشون رو میشنویم.
من دکتر سید احمد قیامی هستم، متولد 1342 در شهر تهران. اما ما به تعبیر باز هم خیلی از جدیدی های خانواده سنتی است. به شدت به آداب و سنن خودمون وابسته ایم، متعهدیم و بسیار از باورها و یقینهای نسلهای گذشته رو به خودمون حمل میکنیم. یکی از این باورها در واقع باور فرزند آوری.
شما ببینید اونهایی که خانواده که چند تا فرزند دارن، بچه ها چجوری با هم بزرگ میشن، اون روحیه ایثار، بچه ها چقدر حقوقی همو دارن، چقدر مثلا برحال خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر، هوای همدیگر دارن، اون
تعاون داره.
بله تعاون، ایثار، گذشت از خود، گذشتگی فرزند. برای بچه بزرگتر میخوای چیزی بگیریم که نه، برای مثلا خواهر کوچیکتر یا برادر کوچیک، ماما مثلا فلانی مثلا الان این رو بیشتر نیاز داره یا لازم داره، یا الان اون کفش بیشتر لازم داره. من فکر میکنم که چند فرزندی بهتر از تک فرزندی. هر بار هر کدومشون خبر بارداری رو میدادن، خدا شاهد من بهشون مشتلق میدادم، یعنی خوشحال میشدم. چرا اروپای، سوئد، فرانسه، آلمان، خب اینها رفاه خوبی دارن، پس چرا بچه نمیارن؟ این قدم در حال سیاست های دولت، سیاست های تشویقی داره، یا اگه بچه بیشتر داشته باشید، سه فرزند داشته باشید، چه میدیم چه میکنیم، پس چرا اونها بچه نمیارن؟ در واقع این فرهنگ رو باید ما روش کار کنیم که جا بندازیم، فرهنگ فرزند آوری.
انگار به تعبیر تقابل با نسل آینده رسیدیم و به خاطر رفاه نسل فعلی که خودمون باشیم، حاضریم نسل آینده رو فدا بکنیم و حاضر نیستیم بپذیریم که چه بلای سر نسل آینده خواهد آمد و چه بلای سر این مرزبون خواهد آمد.
این مسئله تهدید نسل، نتیجهش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال، 20 سال ظاهر خواهد شد. اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
صاحب نظران منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی رو برابر با کم شدن نیروی کار و افزایش رکود و مشکلات اقتصادی میدونن. بحرانی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورها رو هدف قرار میده.
این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تأثیر زیادی نداشت. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. بعضی حالا خارجی ها رو کار ندارید، دشمن دشمنه، اما بعضی کشتلیقگی ها در داخل هم مشاهده میکنه. آقا پیری جمعیت اشکالی نداره، یه چایی خوندم من چطور اشکالی نداره، جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان در کشور.
امیدواریم در راستای تحقق اهداف و منویات رهبر، مسئولان کشور برای پیشگیری و درمان ابرچالش بحران جمعیت در ایران اهتمام بیشتری داشته باشند.
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه، هر جور سرمایه گذاری که باشه فقط کاریزما جاشه.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و باسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
تشریف ببرید. از کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ برم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سروزی واسه خود درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدا،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برای
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع اسود من
حضوری،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
چیا با چیا
تیابا 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 تیابا.
دوچرخه تیاوا، همرکاب با فردای ایران.